به سلام، وقت شما بخیر. شماری از بانوان هرات گلایه‌مند هستند که این محدودیت ها می تواند که مشکلات زیادی را برای آنها به وجود بیاورد. تحلیل و ارزیابی شما از وضعیت موجود چیست؟
به نام خدا. خب اخیراً گروه طالبان محدودیت های زیادی در عرصه فعالیت و همچنین حضور زنان در عرصه اجتماع وضع کرده که این نشان دهنده نقض سریع حقوق بشری می باشه. اخیراً ما شنیدیم که زنان در افغانستان مخصوصاً در ولایت هرات از رفتن به رستوران ها، پارک های تفریحی و حتی ورزش کردن محروم شدند. دروازه مکاتب برای دختران ما بسته نگه داشتند و بسیاری از زنان فعال ما از حق کار کردن محروم شدند. این هیچ توجیه از نگاه اسلام و همچنین حقوق بشری نداره. نقض سریع حقوق بشری می باشه. این سبب شده که زنان از حقوق اولیه خود و حق زندگی کردن محروم بشن. زنان هم مانند مردان انسان هستند، آنها هم دارای حقوق بشری می باشند. اسلام برایشان ارزش و جایگاه خاصی در نظر گرفته، ولی طالبان که خود پیرو دین مقدس اسلام میدانند و تاکید دارند که ما با در نظر داشت ارزش های اسلام ما حکومت داری می کنیم، در حقیقت این محدودیت هایی که اخیراً در عرصه فعالیت های زنان و حضورشان در سطح اجتماع وضع شده در اسلام هیچ جایگاهی نداره. امیدوار هستیم که در این عرصه تجدید نظر صورت بگیره و مانند گذشته ها زنان ما بتوانند از حق تعلیم، آموزش، کار و حقوق اولیه خود برخوردار بشن. چون وقتی چنین محدودیت ها وضع میشه، زندگی دیگه برای زنان ارزش و مفهومی نداره و زنان به گونه‌ای در حبس خانگی قرار میگیرن. این حبس خانگی سبب میشه که نیمی از جامعه ما بالاخره فلج بشه، از بین برده بشه و مانع پیشرفت اجتماع و حتی کشور ما بشه.
خانم ولیزاده، توضیحات شما در این خصوص کامل بود، اما میخواستیم ببینیم که اگر این محدودیت ها حالا به قول شما همچنان ادامه پیدا بکنه، تبعاتی را که میتونه در قبال داشته باشه چیست؟
محدودیت هایی که اخیراً طالبان در عرصه فعالیت زنان در سطح اجتماع و حضورشان در بین اجتماع وضع کردن، این سبب میشه که بخش های مختلف بالاخره متضرر بشن، چی خانواده، چی جامعه، چی کشور. بالاخره وقتی زنان از حق تعلیم، تحصیل، کار و حضورشان در سطح اجتماع محروم میشن، این سبب میشه که خانواده، جامعه، کشور در تاریکی قرار بگیرن. در اجتماعی که زن حضور نداشته باشه، فعالیت نداشته باشه، همان جامعه فلج خواهد شد و هیچ روزنه امید در عرصه پیشرفت اجتماع کشور به وجود نخواهد آمد. و در حکومتی که زنان فعالیت نداشته باشند، همان حکومت هم بالاخره با بن‌بست مواجه میشه. نشانه های از حکومت داری خوب هم دیگر دیده نخواهد شد.
گفتگویی بود از همکارم فیض احمد محمدی با یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان با توجه به این مسئله که مرتبا محدودیت‌های تازه بر فعالیت زنان در داخل افغانستان وضع میشه، از جمله‌ای که خب در هرات هم محدودیت‌های تازه‌ای بر فعالیت زنان در این اواخر وضع شده. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که تا اینجا از برنامه ما استفاده کرده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری هم روی سایت هست. اگر برنامه‌ای را نشنیدید که دوست دارید بشنوید، یا اگر برنامه‌ای را شنیدید و می‌خواید که مجدد بشنوید، میتونید از این آرشیو استفاده بکنید. و دیگه اینکه میتونید برنامه‌هایی که در حال پخش هست از طریق سایت parstoday.com/dari به صورت زنده و مستقیم بشنوید. اما بزرگترین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روز سه‌شنبه این هفته آغاز شده و تا 10 روز ادامه خواهد داشت. امسال هم افغانستان در کنار دیگر کشورها با داشتن نزدیک به 10 غرفه سهم قابل توجهی از این نمایشگاه دارد. محمد ابراهیم شریعتی مسئول انتشارات عرفان و از شرکت کنندگان در این نمایشگاه گفت که برای چندمین بار هست که در نمایشگاه بزرگ بین المللی کتاب به میزبانی کشور دوست ایران شرکت میکنه و ایران همیشه از مهاجران افغانستانی میزبانی شایسته‌ای کرده و از هیچ تلاشی برای حضور فعال ناشران افغان دریغ نکرده. شریعتی افزود سالهاست در بخش بین الملل و نمایش کتابهای مهمی از آثار دانشمندان افغانستان و کشورهای دیگر میپردازیم که علاقمندان زیادی از مهاجرین در ایران و ایرانیان علاقمند به حوزه افغانستان دارم. در همین مورد همکارم وسیل احمد حسین‌زاده گفتگویی داشته با مدیر غرفه انتشارات آمو در نمایشگاه بین المللی تهران خانم مژگان نظری که دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
سلام و درود دارم به همه شنوندگان برنامه شما. بله، امسال نمایشگاه کتاب بعد از 3 سال که غیر حضوری بود برگزار شده. البته امسال هم به صورت مجازی هست و هم به صورت حضوری. برای دوستانی که شاید به خاطر فاصله ها یا بیماری کرونا نتونن که حضوری در نمایشگاه شرکت کنن، میتونن که حضوری اشتراک داشته باشن و دوستان هم میتونن به صورت مجازی هم از غرفه های داخل نمایشگاه و ناشران خرید کنن. امسال هم افغانستان، غرفه های افغانستان خیلی پربار شرکت کردن. انتشارات آمو، ناشر تخصصی شعر و ادبیات داستانی افغانستان در ایران حضور دارد. انتشارات تاک که انتشارات شعر و ادبیات داستانی افغانستان در داخل کابل هست، آنها هم حضور پیدا کردند. انتشارات احراری، انتشارات صبح امید، انتشارات نشر واژه، بعد انتشارات آقای شریعتی، مسئولیت آقای شریعتی، انتشارات عرفان که در داخل تهران اونها هم فعالیت دارند و همچنین و نشر انتشارات بنیاد جاوید که پرداخته به مجله پربار باغ که برای مرحوم استاد سرور رجایی بود که دوباره این مجله رو برپا کردند این دوستان و به یاد استاد سرور رجایی هم غرفه‌ای در نمایشگاه کتاب دایر شده و اتحادیه ناشران افغانستان، انتشارات آقای سعیدی، انتشارات آقای امیری، این دوستان هم حضور پیدا کردند که البته هنوز کتاب‌هایشان نرسیده، اما خب به امید خدا فکر میکنم تا پایان نمایشگاه این دوستان هم حضور داشته باشند و که از علاقمندان و بازدید بتانند از این غرفه ها بازدید داشته باشند.
در یک دو روزی که از برپایی نمایشگاه گذشته استقبال از غرفه های ناشران افغانستان چگونه بوده؟
استقبال تاکنون خوب بوده، ولی خب چون امروز دومین روز نمایشگاه هست و از اونجایی که دیروز افتتاحیه بود و خب تقریبا دوستان بیشتر کسای بازدید کننده ها ممکن است به دلیل مشغله ها پایان هفته را ترجیح بدن که بعد از بازدید از نمایشگاه، دیروز که خلوتتر بود، کلا نمایشگاه بین المللی کتاب دیروز خلوتتر بود، اما خب بازدید کننده بوده، نه اینکه بگوییم که نداشتن، بازدید کننده بود. ولی خب امروز و فردا که دیگه آخر هفته است، معمولا روزهای شلوغ و پر جمعیتی خواهد بود در نمایشگاه کتاب.
در دوره‌های گذشته که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برپا بود، یک گلایه‌ای که ناشران افغانستانی داشتن این بود که میگفتن با توجه به اینکه کتاب‌های نا به زبان فارسی هست، بیشتر دوست داشتن در بخش داخلی نمایشگاه آثار ناارزشه، ولی خب با توجه به اینکه اونها خارجی بودن، در بخش بین‌الملل آثار ناارزه می‌شد. امسال چگونه است؟
یک موضوعی که در این مورد هست، ما خودمان نشر آمو در بخش داخلی هم شرکت کردیم. غرفه ما ممنوعیتی نبوده که نتانیم در بخش داخلی شرکت بکنیم، چون مجوز خب انتشارات آمو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در داخل ایران فعالیت میکنه و با اینکه در مورد ادبیات افغانستان است، خب یک موضوعی اینجا وجود دارد. ناشران خارجی چون مجوز فعالیتشان در خارج از کشور هست، معمولا در بخش بین الملل فعالیتشان هست، نه تنها افغانستان، حتی کشور تاجیکستان و سایر کشورها و سفارتخانه ها در بخش بین المللی دارن فعالیت میکنن. اما اگر ناشری که مجوزش از داخل کشور ایران باشه، یعنی اجازه فعالیت در ایران هم داشته باشن، این دوستان میتونن که در بخش عمومی و در بخش داخلی هم شرکت کنن. ممانعتی در این باره وجود ندارد. یک بحثی که اینجا هست، بحث همین مجوزها هست، بحث قانونی هست که کتابهایی که عرضه میشه بازبینی رویشان وجود داشته باشه، به هر حال اسامی کتابها، محتویات کتابها و اینکه موضوعات کتابها در چه مواردی هست که عرضه میشه، اینها خب به هر حال از یک روال قانونی رو باید تایید کنن که اجازه فعالیت در بخش داخلی را داشته باشن. و همین منظور بیشتر امسال هم همه ناشران افغانستانی در بخش بین الملل حضور دارند، اما دوستانی که مجوزشان از داخل ایران بوده مشکلی برای یا ممانعتی برای حضور در بخش داخلی نداشتند، میتونستن که شرکت بکنن.
امسال حضور ناشران افغانستانی و چراهای ادبی و فرهنگی در مراسم هایی که در حاشیه برگزاری نمایشگاه برپا میشه چگونه هست؟
فکر میکنم که تا پایان نمایشگاه ما روزهای پرباری در نمایشگاه کتاب داشته باشیم، به خاطر از اینکه خب به هر حال این رویداد بزرگ فرهنگی بعد از 3 سال دوباره به صورت حضوری داره برگزار میشه. بسیاری دلتنگ نمایشگاه کتاب بودند که بتونن شرکت کنن در نمایشگاه کتاب و دیدارها رو تازه کنن، جدا از فضای کنار کتاب خواندن و کتاب خریدن. ناشران افغانستانی هم با وجود اتفاقات تلخی که در داخل افغانستان متاسفانه روی داد، امسال دوستانی که سالهای گذشته بودن امسال هم شرکت کردن. یعنی فکر میکنم این بخشی که به هر حال کتاب یک موضوعی هستش که نه ربطی به سیاست داره، نه ربطی به اوضاع داره، این هست که یک بخشی از فرهنگ است که در دوستان علاقه دارن. به هر حال بین ملت ایران و افغانستان این همزبانی و همدلی رو ما بارها دیدیم. امسال هم دوستان افغانستانی در نمایشگاه کتاب هستند، حضور دارند و مردم ایران هم که در همین 2 روزی که ما شاهدش بودیم از غرفه های افغانستان دیدن کردند، آمدند و غرفه ها ثابت و دایر هست.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با خانم مژگان نظری، مدیر غرفه انتشارات آمو در نمایشگاه بین المللی تهران، که میدونید که از سه‌شنبه این هفته این نمایشگاه آغاز شده و تا 10 روز دیگه ادامه خواهد داشت و امسال هم مثل سالهای گذشته ناشرهای از افغانستان در این نمایشگاه حضور دارن. ما امیدواریم که شرایط به گونه‌ای باشه که مردم کتاب بخوانند، یا اینطوری بگیم که شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشه که مردم بتونن کتاب بخرن و کتاب بخونن و سطح فرهنگ خودشان را با خواندن کتاب ارتقا بدن. خب ما داریم آرام آرام به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم. انشالله بعد از ای که اذان پخش شد باز هم در خدمت شما هستیم و ادامه برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
روزی قبل طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه امروز انعکاس. پژوهشگر دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران ایجاد هماهنگی و وجود خلأهای قانونی در حوزه مهاجرین را از عوامل ضروری برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت عنوان کرد و افزود که سازمان ملی مهاجرت به دنبال ایجاد انسجام بین نهادها در حوزه مهاجرین می باشد. مصطفی جهانبخش گفت که از آنجایی که مهاجرین یک جامعه انسانی هستند، ارگان‌های زیادی در موضوع ساماندهی اتباع خارجی دخیل هستند و دایره این امر بسیار وسیع است.
مهاجرین به صورت اتباع خارجی حضورشون تو ایران سابقه طولانی داره، یعنی ما 40 سال پذیرای مهاجرین هستیم از ابتدای انقلاب اسلامی. پس از حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان سیل مهاجرت به ایران شروع شد. ما یک سیل مهاجرت هم داشتیم که برادران عراقی بودن بعد از جنگ ایران و عراق وارد ایران شدن و این سیل مهاجرت ها چند سری تکرار شده و ما باهاش مواجه بودیم در این چند سال اخیر. آخرین وضعیتی هم که پیش اومد به قدرت رسیدن طالبان موجب شد که دوباره یه سیل مهاجرتی به ایران انجام بشه. آمار دقیق در خصوص اتباع خارجی در ایران وجود نداره، آمار دقیق به دلیل اینکه بخش عمده از اتباع خارجی به صورت غیر مجاز در ایران حضور داره. عرض کردم خدمت ما 40 سال پذیرای اتباع خارجی هستیم، به ویژه برادران افغانستانی و عراقی. 40 سال حضور اتباع در ایران سه سیاست عمده توسط جمهوری اسلامی ایران در قبال اتباع اتخاذ شده. سیاست اول سیاست جذب و درهای باز بوده که در اوایل انقلاب بر اساس مشی اسلامی اتباع خارجی وارد ایران شدن، هیچ نوع برنامه و سامانه‌ای انجام نشد، اینا ورود به کشور داشتن. بعد سیاست بازگشت ما به کار بردیم که پس از به قدرت رسیدن مجاهدین در افغانستان بود، و در نهایت سیاست سامانه‌ای که پس از برنامه ششم در دستور کار ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این مجموعه سیاست‌ها تا کنون نتونسته به صورت کامل وضعیت اتباع خارجی تو ایران ساماندهی کنه. بر همین اساس طرح و لوایح متعددی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده. مرکز پژوهش هم به عنوان بال مشورتی مجلس شورای اسلامی روی این طرح و لوایح نظر میده. ما دو مقطع کاری روی این موضوع تمرکز داشتیم، یه سال 94 و 95 بود، و مقطع دوم از سال 99 که لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی به مجلس ارائه شد. از مجلس به مرکز پژوهش ها برای بررسی تخصصی واگذار شد. مرکز پژوهش ها بررسی تخصصی که رو لایحه داشت، نظر تخصصی رو به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها داد و مقرر بر این شد که بر اساس آیین‌نامه داخلی ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تحت در مرکز پژوهش ها تحت یک کارگروهی لایحه تقویت بشه. و در نهایت با توجه به تغییراتی که انجام شد، این پیشنویس به عنوان پیشنویس سامانه‌ای اتباع خارجی یا پیشنویس سازمان ملی مهاجرت تقدیم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها شده تا روند قانون‌گذاریش رو طی کنه. از هفته‌های اخیر هم جلسات کمیسیون برای بررسی بند به بند این ماده با مشارکت نهادهای درگیر در موضوع مدیریت اتباع خارجی آغاز شده و داره پیش میره. اتباع خارجی چون یک جامعه انسانی هستند، بسیار وسیع ارگان‌هایی که در اون دخیل هستن، یعنی بحث‌های آموزش هست، بحث‌های بهداشت هست، سوای بحث‌های مدیریت حضورشون در ایران که بحث‌های کار هست، بحث‌های مسکن هست. ما عمدتاً 4-5 ارگان به صورت ویژه تو این حوزه فعالیت میکنن، یعنی نیروی انتظامی، فرماندهی کل انتظامی، دقیق‌تر بخوام بگم وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و وزارت کشور که اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور وظیفه ساماندهی این جمعیت رو بر عهده داره، و وزارت کار هم تو این موضوع خیلی دخیل هستش. سوای این 5 نهاد، نهادهای بسیار زیادی هم هستن، یعنی از شما حوزه علمیه بگیرید، وزارت علوم بگیرید، وزارت آموزش پرورش، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، یعنی کلی وزارتخانه ما با اتباع خارجی یک ورودی دارن به حوزه اتباع. همه مسائل شهروندی ما رو دارن، به تم مدیریتشون نیازمند مشارکت نهادها و دستگاه‌های بیشتری هستن.
خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده، و انشاءالله تا یک برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی، تهیه و اجرا و اتفاق همکارم خانم نوری صدابردار برنامه سفر و چکر در خدمت شما هستیم. به فرصت رادیویی سفر و چکر خوش آمدید. همراهان گرامی، سفری بغلانی داریم و خوشحال هستیم که شما را هم با خود داریم. سالنگ شمالی اولین نقطه ورود به بغلان است و پس از آن ولسوالی ها یکی یکی می رسند و هر کدام هم ویژگی های خود را دارد. و ما ضمن تقدیم معلومات درباره این ولایت، گزارش و گفتگوهای اجتماعی را هم به شما پیشکش می کنیم تا انشالله سفر و چکری پربار داشته باشیم. ولایت بغلان از طرف شمال شرق با ولایات پنجشیر، تخار و قندوز، از غرب با ولایات سمنگان و بامیان و از جنوب با ولایت پروان ارتباط دارد. سالنگ شمالی در محدوده بغلان و سالنگ جنوبی در ولایت پروان واقع بوده که این دو ولایت را از هم جدا کرده است. در جنوب و شرق بغلان کوههای هندوکش واقع شده است که متوسط ارتفاع آن به 5000 متر از سطح دریا می رسد. دیگر رشته کوههای این ولایت کوه مغلان، کوه چغنور و کوه مختار می باشد.
جاذبه های طبیعی گردشگری. یکی از مناطق طبیعی زیبا و جذاب در این ولایت چشمه شفا می باشد. این حمام به شکل ابتدایی در 8 اتاق محدوده، 4 مردانه و 4 زنانه کنار هم ساخته شده است. اتاقهای این حمام ظاهراً تازه رنگ شده ولی با وسایل بسیار ابتدایی و اندک مجهز می باشند. آبی که در این حمام استفاده می شود از میان کاه معدن سمنت جاری است. باشنده های محل و استفاده کننده های این حمام منبع این آب را چشمه به نام شفا یاد می کنند و به این باورند که آب این چشمه بیماری های جلدی مردم را درمان می کند. در گوشه این حمام پارک تفریحی نیز وجود دارد که مردم از داخل و خارج ولایت برای میله با خانواده های خود به اینجا می آیند. مناطق تاریخی. ولایت بغلان با در نظر داشت قدامت تاریخی آن و گنجینه های باستانی که دارد، بازگوه کننده ی هویت فرهنگی و باستانی این سرزمین می باشد. این ولایت که نقطه اتصال صفحات شمال و شمال شرق با مرکز کشور است، میراثدار بزرگترین ادیان قبل از اسلام از جمله دین بودایی، زردشتی و برهمنی بوده که قدامت تاریخی این ادیان مربوط 5000 قبل از میلاد می باشد.
بغلان دارای 3 منطقه کشاورزی می باشد. بغلان نو در 4 کیلومتری جنوب جای دارد. در سوی جنوب بغلان نو و با فاصله 8 کیلومتری بغلان صنعتی جای دارد. بازار شهر به 2 بخش تقسیم شده است. در مرکز و ناحیه غربی غلات و میوه و در بخش خاوری بازار تجاری خیاطی و چاپخانه دیده می شود. از ولسوالی های مشهور ولایت بغلان می توان از خستوفرنگ، گذرگاه نور و اندراب هم نام برد.
سلام.
سلام، خسته نباشی.
زنده باشی. کجا میری؟ موتر بی پلید.
این موتر بی پلید اینجا کار میکنه، گازون، چوگانی، گازگل.
کرایتون چند تا چند است؟
گازگل 20 روپیه.
گازگل،
گازون و چوگانی 10 روپیه است.
این موتر تون است؟ موتورسیکلم که کم تل میخورن.
خوب است، غلیمت از روز 4 لیتر 5 لیتر.
علی موتر یک کلی به پلیت شما که میگردانین باز کس چیز نمیگه؟
نه اینجا گفی نیست.
قیمت این موتر چند است؟
قیمتش 130000
رگلگوسی. 130000 اپونی؟ بی کلی.
آره.
بی کلی 130000. فایده کابل بری گرفتی چه که باز پس نمیته؟
نه دیگه اونجا نمیته.
روزگارت خوب است؟
خوب است غلیمت.
چی زیاد میخورن مردم خنجان؟
خوردنی و برین میخورن.
هم دور از که دولکایش هم کتا کتا است. تشکر بدر.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parsuday.com/dari.
بغلان اقلیم معتدل داشته و در تابستان گرم و در خزان و زمستان سرد می باشد. درجه حرارت در زمستان به منفی 22 تا 32 درجه هم می رسد. ولسوالی خنجان از جمله ولسوالی های سردسیر آن به شمار می رود که در تابستان حرارت آن از مثبت 18 درجه سانتیگراد بالا نمی رود. سطح متوسط بارندگی سالانه آن نیز به 2698 میلیمتر می رسد. باشندگان این ولایت را بیشتر اقوام تاجیک، هزاره، ازبک و پشتون و عرب تشکیل می‌دهند که اقلیتی از بلوچ و گروهی از مردم گجر نیز در این ولایت زندگی می‌کنند. 80% از مردم بغلان در روستاها زندگی می‌کنند، در حالی که 20% آنها در مناطق شهری سکونت دارند.
الان رسیدیم به خنجان. بیاین که از حال و حوال مردم خنجان با خبر شویم و ببینیم چه مصروفیت دارن و چه قصه هایی در دل خودشون. اول خوب است که این طرف بریم همراه این مرد عربی ساز گپ بزنیم. سلام علیکم. خوب هستین؟ شما از خنجان هستین؟
بله.
الان عربی ساز.
عربی ساز.
چه چیزا جور میکنین؟
بخاری، اودانی او، تماوان.
کارایی که در اینجا میشه و در کابل میشه فرق میکنه؟ یعنی چیزایی که مردم اطراف ضرورت داره با مردم شهر فرق میکنه؟
بله، اون فرق داره شهر اطراف.
مثلا در شهر چی چیزا جور میشه، در اینجا شما چی جور میکنه؟
شهر اینجا سماوات جور میکنن دیگه. یعنی
چی جور میکنین که در کابل جور نشه یا مردم ضرورت نداشته باشن؟
ولی چیزی که اونجا هم ضرورت باشه اینجا هم ضرورت داره، به خاطر اینکه
مثلا کندو.
کندو هم جور میکنه.
کابل اونقدر کار نمیگیره مردم.
یه او جور میکنیم، کندو جور میکنیم.
چند سال میشه همینجا کار میکنه؟
ما تقریبا 2-3 سال تا کسی پدری از یک کار میکنه.
دکان تا نمینیم یک دکان است؟
یک دکان است، بله.
خنجان فرق کردن نسبت به گذاشته؟
فرق کرده بسیار.
از چی نگاه؟
از نگاه پیشرفت کرده دیگه. خب در این دکاندار ها خب پیسه دار هم شده اکتیدات مردم.
شما چطور؟
والا ما دیگه
پیسه دار نشده؟
شکر از دیگه دم غالی فرق.
شب و روز میچلن؟
میچلن.
تشکر از شما.
بخیر.
قلب و روح و جان و تن و سرمه چشم ترم، خاک وطن وطن و آرزوهای دل ما، راحت جان میهنم. بیا با هم بخوانیم سرود سر و چمن و یلا 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 بنازم سر زمینم، یلا 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 امین است را ببینم، یلا 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 بنازم سر زمینم، یلا 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 دیار نازنینم دیار مهربانان ترانه ها بخوانم برای الافغان دیار نازنینم دیار مهربانان ترانه ها بخوانم برای الافغان الهی ملک ما را و عشق آباد گردان الهی پرغم ما عمل را شد گردان
خب دوستان، به پایان سفری دیگر رسیدیم. امیدواریم که چکر مفید و لذت بخش با ما داشته باشید. بغلان و بغلانی ها حرف های زیادی دارند که باز هم نیازمند فرصت بیشتر است و انشالله بتوانیم باز هم در خدمت شما باشیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با امیر قطر در تهران بار دیگر بر تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری مشترک با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، با اشاره به اوضاع منطقه افزود، مردم افغانستان باید در کشور خودشان دولتی فراگیر داشته باشند که بتواند همه گروه های سیاسی و همه قومیت ها را در برگیرد و امنیت پایدار را در این کشور ایجاد کند. وی همچنین هر گونه دخالت خارجی را به زیان امنیت منطقه دانست و اضافه کرد دخالت کشورهای خارجی و غربی ها در منطقه امنیت ساز نیست. رئیس قوه مجریه ایران درباره فلسطین نیز گفت محاصره مردم باریکه غزه باید شکسته شود و جنایات هولناک رژیم صهیونیستی پایان پذیرد. رئیسی با تسلیت شهادت شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی که روز گذشته به ضرب مرمی نظامیان اسرائیلی شهید شد تاکید کرد این گونه جنایات نمیتواند به هیچ عنوان برای رژیم صهیونیستی امنیت ساز باشد، بلکه نفرت عمومی را نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی بیش از پیش خواهد کرد. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز در این نشست خبری گفت حل اختلافات در منطقه راهی جز گفتگوی سازنده ندارد و با رئیس جمهوری ایران درباره فلسطین، سوریه، عراق و یمن گفتگو کرده است. امین قطر تأکید کرد روابط ایران و قطر روابط مستحکم و استوار و مبتنی بر حسن همجواری است و سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به قطر گامی برای تقویت بیش از پیش روابط دو کشور به شمار می آید. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی برای دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران امروز وارد تهران شد. جانشین فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نماینده طالبان در ساماندهی امور مرزی با ایران در دیداری در شهر تایباد خراسان رضوی بر افزایش همکاری‌ها برای ارتقای امنیت مرزهای مشترک دو کشور تاکید کردند. سردار قاسم رضایی در دیدار مولوی شبیر احمد رئیس کارگروه وزارت دفاع افغانستان و نماینده طالبان در ساماندهی امور مرزی با ایران بر لزوم مبارزه مشترک با گروه تروریستی داعش تأکید کرد و گفت داعش دشمن مشترک دو ملت ایران و افغانستان و مبارزه و نابودی این گروه نیز از اهداف مشترک هر دو کشور است و هر دو ملت در این راه شهدایی را تقدیم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم کردند. جانشین فرمانده کل انتظامی ایران استکبار ستیزی را از وجوه مشترک ملت ایران و افغانستان خواند و افزود تلاش هر دو کشور باید بر انسجام و اتحاد متمرکز شود تا با مدیریت و تدبیر در مورد حوادث کوچک اجازه بزرگنمایی این حوادث را به دشمنان ندهیم و از سوء استفاده آنان جلوگیری کنیم. رضایی با بیان این که مرزهای ما خاکی است ولی دین و فرهنگ ما مرز ندارد گفت اراده ملت و دولت ایران بر حمایت از کشور دوست و برادرمان افغانستان است. او برگزاری نشست‌های مشترک و دوسویه را در توسعه روابط و امنیت مرزها مؤثر دانست و افزود گرفتن تصمیمات مناسب در حوزه مرزی، تقویت گشت‌های مشترک و تبادل دانش، اطلاعات و آموزش‌ها بین ایران و افغانستان به طور قطع امنیت و آرامش هر دو ملت را تضمین خواهد کرد. در این دیدار رئیس کارگروه وزارت دفاعی حکومت طالبان نیز داعش را دشمن مشترک دو ملت ایران و افغانستان دانست و اضافه کرد از آنجا که استکبار نتوانست از این طریق به دو کشور ضربه بزند در صدد است بین دو کشور همسایه و دوست تفرقه ایجاد کند. مولوی شبیر احمد تأکید کرد ایران و افغانستان اجازه نخواهد داد که این توطئه ها به نتیجه برسد و اتحاد دو ملت نفوذ ناپذیر است. وی با قدردانی از مهمان نوازی ایرانیان گفت ما لطف و کمک ایران را در دوران حمله آمریکا به افغانستان و دستگیری از مردم ستم دیده کشورمان را از یاد نمی بریم. در پایان هیئت‌های ایران و افغانستان نماز ظهر و عصر را به صورت مشترک اقامه کردند. ولسوالی تایباد در ولایت خراسان رضوی ایران و در منطقه مرزی مشترک با افغانستان واقع شده است. سرکنسول افغانستان در شهر مشهد از شناسایی و توقیف اعضای دو باند جهل تمدید پاسپورت در این شهر خبر داد و گفت این دو باند بیش از 160 جلد پاسپورت را جعل کردند. عبدالجابر انصار سرکنسول افغانستان در شهر مشهد افزود اخیراً در موارد خدمات کنسولی با چالش‌های مواجه بودیم که در پی آن برخی افراد سودجو و اقدامات غیرقانونی از جمله جعل اسناد و مدارک در روند تمدید پاسپورت‌ها دست زدند. و اضافه کرد در چند روز اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موفق شد اعضای گروه مشهور به دکتر وکیل احمد را توقیف و حدود 160 جلد پاسپورت را توقیف کنند. سرکنسول افغانستان در شهر مشهد افزود یک گروه دیگر از افراد سجو نیز در این رابطه توقیف و به پلیس دیپلماتیک سپرده شدند تا تحویل مراجع قضایی شوند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از برگزاری گردهمایی بزرگ ملی به منظور حل مشکلات این کشور خبر داده است. فایق در پیامی توییتری نوشته است که به زودی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد برای برگزاری گردهمایی با اشتراک شخصیت‌های نخبه و با اعتبار از تمام اقوام و قشرهای افغانستان چه در داخل و چه در خارج از کشور فراخوانی ملی را ارائه خواهد کرد. فایق تأکید کرده که هدف اساسی این گردهمایی انسجام تمام افغانهای صادق و وطن دوست بر محور منافع ملی و نجات افغانستان و دریافت راه حلی بنیادی برای خروج از بحران کنونی و رسیدن به صلح، ثبات و رفاه دائمی در افغانستان است. او وعده داده است که جزئیات بیشتر این گردهمایی به زودی به آگاهی مردم افغانستان خواهد رسید. همزمان طالبان نیز در افغانستان اعلام کردند که قرار است نشست بزرگی را به منظور حل مشکلات کشور برپا کنند. اردوی رژیم صهیونیستی بعد از انجام تحقیقاتی درباره کشته شدن خبرنگار شبکه الجزیره در شهر جنین اعتراف کرد او با مرمی‌های نظامیان صهیونیستی ترور شده است. نظامیان رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه با یورش به جنین در کرانه باختری رود اردن شیرین ابو آقلا خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره را در حالی که واسکت خبرنگاری به تن داشت به شهادت رساندند و علی صمودی تهیه کننده این شبکه را زخمی کردند. روزنامه هارتس بامداد امروز گزارش داد اردوی رژیم صهیونیستی بعد از تحقیقات درباره ترور ابو آقلا اذعان کرد که مرمی‌های نظامیان صهیونیست باعث شهادت وی شدند. طبق این گزارش بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد یکی از نظامیان یگان مخفی دوفدیوان در فاصله 100 تا 150 متری محل شهادت ابو آقلا مستقر شده و طی عملیات نظامی ده‌ها مرمی به محل حضور وی فیر کردند. هارتس در ادامه گزارش داد برخی از مرمی‌های فیر شده عساکر یگان دوفدیوان به سمت شمال محلی که شیرین ابو آقلا حضور داشت برخورد کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی تاکنون صدها خبرنگار را توقیف، زخمی و یا به شهادت رساندند. کمیته حمایت از خبرنگاران فلسطینی اخیراً اعلام کرد هدف رژیم صهیونیستی از انجام اقدامات خصمانه علیه خبرنگاران جلوگیری از افشای جنایات این رژیم ضد مردم مظلوم فلسطین است. همچنین درباره هدف صهیونیست‌ها از ترور خبرنگار الجزیره آقای شکیبایی کارشناس مسائل غرب آسیا چنین میگوید:
اینکه اونها خبرنگارها رو هدف ترور خودشون قرار دادن بسیار هدفمند و برنامه ریزی شده بوده، چرا که به هر حال آنچه که طی حداقل یکی دو دهه اخیر برای افکار عمومی دنیا روشن شد از خوی وحشیانه رژیم صهیونیستی توسط همین خبرنگارها بود که در واقع انتقال داده میشد. از سال 2008 زمان 22 روزه که خدمتتون عرض کنم اون جنگ رو جنگ جلوی چشمان دوربین ها نامگذاری کردن، به این طرف ما شاهد زحمات زیاد رسانه ها و خبرنگاران، حالا چه تصویر بردار چه گزارشگران تلویزیونی فلسطینی و غیر فلسطینی در نوار غزه، قدس و کرانه باختری بودیم که اونها تلاش میکردن که صدای حقیقت رو در واقع انتقال بدن. همین تلاش رسانه ها هم بود که امروزه ما میتونیم به جرأت بگیم که مسئله فلسطین جهانی شده. وقتی که یک اتفاق کوچکی در فلسطین میفته و در دنیا تجمع و تحسن میشه، این تلاش همین خبرنگارها و تصویربردارهایی بوده که خب خانم شیرین ابو آقله هم یکی از همون رسانه ها بوده که اولین خبرنگاری بود که در واقع ایشون به عنوان خبرنگار میدانی شبکه الجزیره یک سال پس از تأسیس این شبکه در واقع کارش رو مأموریت اطلاع رسانی، روشنگری و افشای جنایات رژیم صهیونیستی رو بر عهده داشت و خب در نهایت هم مزد این تلاش خودش رو گرفت و توسط صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند.
با این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، امروز می‌خواهیم درباره نسنجیده و بدون مطالعه صحبت کردن با شما حرف بزنیم. در طول تاریخ بسیاری از فتنه‌ها و نزاع‌ها از قضاوت‌های عجولانه یا حرف‌های بی‌مدرک و نظریه‌های بدون تحقیق و علم بروز کرده است. عمل به این آیه فرد و جامعه را در برابر بسیاری از فریب‌ها و خطاها بیمه می‌کند، چرا که خوشبینی بیجا، زودباوری، شایعه‌پذیری جامعه را دستخوش ذلت و تسلیم دشمن می‌کند. هر انسان در مسیر زندگیش، چه در مرحله اعتقاد و چه در مرحله عمل، می‌خواهد اعتقاد و عملی را برگزیند که عین واقع و حق باشد و این مسئله تنها با پیروی از علم و یقین محقق می‌شود. خداوند در این آیه اشاره به این دارد که شنیده‌های بی اساس و شایعات بدون علم و تصمیم در شرایط هیجانی و بحرانی بدون دلیل و برهان و تکیه به سوگندها و شکهای دروغین دیگران، همه اینها مصداق لا تقف ما لیس لک به علم بوده و ممنوع است. زندگی باید بر اساس علم و اطلاعات صحیح و منطق باشد. بازار شایعات را نباید داغ کنیم و با نقل شنیده های بی اساس حقوق افراد را از بین نبریم. دکتر عباسی:
واقعا این پرنده های زیبا فوق‌العاده اند. یکی مثل همین پرنده استرالیایی باهوش که به این صورت تقلید صدا میکنه، صدای شاتل دوربین عکاسی، اره برقی، خواننده اپرا. یا این کاسکوی زیبا که چطور کلمات رو بیان میکنه و انسان از حرف زدنش لذت میبره. یه شباهت وجود داره بین انسان و این نوع پرنده ها. انسان ها هم میتونن تقلید صداهای مختلفی داشته باشن. حالا شاید این پرنده ها هوش بالاتری تو این زمینه داشته باشن، اما یک تفاوت مهم وجود داره. به این پرنده ها هر چی یاد بدین همون رو تکرار میکنن. میخواد کلمات خوب باشه، میخواد کلمات زشت باشه، اون رو استفاده میکنن، روش فکر نمیکنن. ولی خدا به انسان ها نیروی تعقل و تفکر داده که مراقب کلمات خودشون باشن. انسان حق نداره توتیوار حرف بزنه. اگر این پرنده ها به ما ناسزا بگن و حتی یک فحش زشت، حرف رکیک بزنن، ما هیچ وقت از اینها نمیرنجیم. شاید خندمونم بگیره چون تعقل و تفکر ندارن. ولی انسان ها با نسنجیده حرف زدن، حرفای رکیک و نامناسب زدن، با کلمات نیشدار و تون با همدیگه صحبت کردن، یا به جای بیان کردن اون حرفای تون و کلمات نامناسب، اون کلمات رو میان در شبکه‌های مجازی برای افراد می‌نویسن، موجب تکدر خاطر، تنش، آزار و اذیت میشن و موجب رنجوندن همدیگه میشن و حرف زدنهاشون عامل جدایی از همدیگه میشه. لذا همینی که خدا به تعقل و تفکر انسان رو میخونه، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، و به این صورتی که ما آیات و نشانه های خودمون رو برای افرادی که صاحب اندیشه و تعقلن توضیح میدیم. ارزش داره تو این مدت کوتاه عمر انسان روی این موضوع تمرین و تکرار و ممارست داشته باشه و عامل جذب افراد بشه تا دفع اونها.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای، زندگی
عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان میتونین برنامه را از طریق سایت هم شنونده باشین. آدرس سایت ما parstoday.com/dari است.
زندگی خالی نیست. مهربانی هست. سیب هست. ایمان هست. آری تا شقایق هست. زندگی باید کرد.
عزیزان طبیعتاً دلیل اصلی این اتفاق که نسنجیده صحبت میکنیم این است که خوب کلام را در ذهن خود تجزیه و تحلیل نکرده و بدون هیچ ملاحظه خاص آن را بر زبان میآوریم. بسیاری از افراد سرشناس و روانشناس‌های مطرح میگویند که پیش از بیان هر حرف ابتدا باید خوب فکر کنید. شناخت این نکته و رمز و راز این که در کجا و با کی چه سخنی و با چه لحنی و با چه مقداری باید گفت چیزی است که در علوم ادبی به آن بلاغت گفته می شود. مثلا در مجلس عزا و ختم شوخی کردن یا در محفل جشن سفره دل و غم و غصه را باز کردن یا با کسی که کم حوصله است به جر و بحث نشستن یا نزد دانای فرزانه پرحرفی کردن و توضیح واضحات دادن یا با آدم ناشناس و غریبه اسرار را در میان گذاشتن و امثال آن. همه اینها البته هر کدام به نوع نشانه موقع نشناسی است و این یعنی پاشیدن بذر در زمین شورزار یا آب دادن به درخت خشکیده. امام علی علیه السلام می فرمایند اگر زمینه و جای سخن نیافتی حرف مزن. خداوند در آیه مبارکه اسراء آیه 36 می‌فرمایند ای انسان از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل همه مسئولند. ما باید از آیه 36 سوره مبارکه اسراء یاد بگیریم که زندگی باید بر اساس علم درست و اطلاعات صحیح و منطق و بصیرت باشد. لا تقف ما لیس لك به علم. خوشبینی بیجا، زود باوری، شایع پذیری، تحریک شدن از تبلیغات دشمن و حرکات غیر عالمانه انسان را دستخوش ذلت می کند. بازار شایعات را داغ نکنید و با نقل شنیده های بی اساس آبرو و حقوق افراد را از بین نبرید. حرف ها و علم های بدون تحقیق دیر یا زود پشیمانی می آورد. قرآن بساط ساحران، کاهنان و پیشگویان را که مردم ساده‌لوح را دور خود جمع می کنند برهم می زند. راه شناخت تنها حس آدم نیست و در قیامت هم خود انسان هم اعضای او مثل چشم و گوش مورد سوال قرار می گیرد. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سلامت و پایدار باشید. خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان شنونده باد.